در شهر مونیخ روز پنجشنبه وی را به دلیل فرار از پرداخت مالیات به 3.5 سال زندان محکوم کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب در تهران هست. سلام دوباره میکنیم به شمایی که با ما بودید و یا به تازگی به رادیو فردا پیوستید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. این برنامه حدود 15 دقیقه دیگه ادامه داره و امیدواریم شرایط چه داشته باشید و بتونید برنامه جامعه را هم در ادامه بشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با همکارم حمید فاطمی که در استودیو. سلام میکنم بهتون.
با درود بر شما خانم اسدی و با سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از دیدار با جان کری همتای آمریکایی خود در لندن در جریان کنفرانسی خبری که دقایقی پیش پایان یافت از ادامه اختلاف نظر با کشورهای غربی در مورد اوکراین خبر داد و گفت روسیه نتایج رفراندوم پیوستن کریمه به روسیه را که قرار است روز یکشنبه برگزار شود قبول خواهد داشت. سرگئی لاوروف همچنین گفت روسیه برای مناسبات خود با اوکراین نیازی به میانجیگری هیچ نهاد بین‌المللی نخواهد داشت. به زودی جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در یک کنفرانس خبری شرکت می‌کند. مقام‌های اتحادیه اروپا روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفتند که این اتحادیه فهرستی از 120 تا 130 مقام ارشد روسیه را برای تحریم مسافرتی و توقیف دارایی‌هایشان تهیه کرده است. در این فهرست اسامی تعدادی از فرماندهان ارتش روسیه نیز دیده می شود. در این میان روزنامه بیلد آلمان گزارش داد که در این فهرست همچنین اسامی رؤسای شرکت‌های نفتی گازپروم و روسنفت وجود دارد. قرار است 28 عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در مورد اعمال تحریم‌های علیه روسیه به خاطر آنچه اشغال شبه جزیره کریمه نامیده می شود تشکیل جلسه دهند. روسیه روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که حق حفاظت از کسانی را که هموطنان روس در شرق اوکراین نامید برای خود محفوظ می‌داند. به گزارش رویترز بیانیه وزارت خارجه روسیه یک روز پس از درگیری هواداران و مخالفان روسیه در شهر صنعتی دونتسک در شرق اوکراین انتشار یافت. در این درگیری یک تن کشته و 17 تن زخمی شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که شورای عالی کار با افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران به میزان 25% موافقت کرده است. بر اساس این گزارش حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده حدود 608 هزار تومان خواهد بود. پیشتر کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار هزینه یک خانوار 4 نفره را حدود 1 میلیون و 700 هزار تومان اعلام کرده بود. در این ارتباط تعدادی از تشکل‌های کارگری خواست استار تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان 2 میلیون تومان شده بودند. در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران در سال جاری حدود 487 هزار تومان است. این میزان حقوق شکایت تعدادی از تشکل‌های کارگری به دیوان عدالت اداری را به همراه داشته که تاکنون نتیجه آن اعلام نشده است. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران روز جمعه از تشکیل کمیته در این کمیسیون برای بررسی اسنادی و میدانی دیدار کاترین اشتون و هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با اشخاصی که آنها را عاملان فتنه 88 نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم محمد صالح جوکار درباره این بررسی‌ها توضیح بیشتری نداد، اما گفت که این کمیته علاوه بر بررسی موضوع دیدار کاترین اشتون با عاملان فتنه، موضوع دیدار هیئت اروپایی با نسرین ستوده را نیز بررسی خواهد کرد. در ماه‌های گذشته دیدارهای هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و جعفر پناهی کارگردان منتقد و دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تعدادی از فعالان زن در تهران اعتراضهایی را در ایران به دنبال داشته است.
خیلی متشکرم از شما حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی ما. این برنامه همچنان ادامه داره. اگر همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده با فهیمه خضر حیدری میتونید مجله هفتگی جامعه رو بشنوید. اما فراموش نکنید سری به سایت ما بزنید. امشب آخرین شبی هست که شما فرصت دارید چهره خبرساز سال 92 خودتون رو انتخاب کنید تا در رادیو فردا مطرح بشه. سری به سایت ما بزنید radiofarda.com، اونجا میتونید رأی بدید. علاوه بر اون میتونید تماس بگیرید و یکی از 10 نفری که مطرح کردیم انتخاب کنید. ممنونیم که با ما بودید و امیدواریم همچنان با رادیو فردا بمونید.
جامعه. یک غروب جمعه دیگر با رادیو فردا با مجله جامعه رادیو فردا همراه شدید. من فهیمه خضر حیدری هستم، در این برنامه با شما همراه خواهم بود و نگاهی میکنیم به خبری که در هفته‌های گذشته توجه بسیار از ناظران اجتماعی رو به خودش جلب کرده: خرید و فروش کودکان در تهران. به خاطر بشقاب غذای گرم، به خاطر سقفی برای یک شب، به خاطر یک کف دست نان، به خاطر اجاره خانه این ماه، به خاطر چند اسکناس مچاله و بیقدر شده که از ته تاریکی های جیب یک غریبه بیرون می آید. شاید هم به خاطر هیچ کدام از اینها نباشد. شاید به خاطر یک بار رها شدن از خماری، به خاطر مواد مخدری که ساعتی جان خرابی را آباد می کند شاید. با یک دست فرزندتان را می دهید و با دستی دیگر یکی از اینها را می گیرید. کاری که می کنید آنقدر تکان دهنده است که هیچ کس فرصت نمی کند ببیند و بپرسد چرا و به خاطر چه. شما شهروند فراموش شده ته دروازه غار تهران، حالا ناگهان موضوع خبرهای جهان می شوید. موضوع سرزنش و جنجال خبری، مسبب بی‌سامانی وضعیت تمام کودکان کار شهر بزرگ. تا شما شهروند فراموش شده ته دروازه غار، اما چه شد؟ از کجا آمدید و به کجا رسیدید که فرزند خودتان را با دست خودتان فروختید؟ قاسم از بچه های لبخط است. لبخط را همه دروازه غاری ها می شناسند. لبخط پر است از حیات های بزرگ و خانه های قدیمی فرسوده و پر جمعیت. خانواده ها گروه گروه و کنار هم زندگی می کنند. کوچه و حیات ها بیش از هر چیز پر از بچه است و هر بچه می تواند سرمایه و درآمدی باشد برای خانه شلوغ بی سفره و بی نان. قاسم در همین فضا زندگی و از کودکی کار کرده و بزرگ شده. از او میپرسم آیا در جایی که زندگی میکند تا به حال شاهد فروش یا اجاره دادن کودکان بوده است؟
بله، دیدم. دعوازه ها دیدم من. زن پول نداشته بود، پول بیمارستان و بچه‌شو بده یا پول خرجی بچه‌شو نداشته، بچه‌شو گرفته فروخته. با همین پول بیمارستانش اینا، باز خرجی خودش. پول نداشته بود، بچه‌شو فروخته. نمی‌دونم یه کار درسته، کار درست نیست. بچه یا
قاسم به نظرت اصلا میشه که یه آدم بچه خودشو بفروشه؟
میشه، آره. پول خونه چی نهارم و خورم، آره میشه بچه هاشو بفروشه.
یعنی تو خودت ممکن اگه بچه داشته باشی چنین کاری بکنی؟
آره، چه نمی کنم. میگم خرج خوب پول ندارم. میری یه بشی به مادر خوب که چیش خوب بشه. به یه جایی میرسه. تو من بالاشی هست. بعضی بچه ها بیارن خارج. بعضی بچه ها بیارن خونه پیش خودش نگه میدن. یه بچه خواهر من بیشتیه. یه با یه رفعه دیگه. اون لشه میبونن خارج رفتن ده مرد گرفتن بچه رو. میبوننش یه خوشوقت میشه.
خب به نظرتون وقتی این بچه خوشحاله با این کار راضیه؟
نه با بچه خوش راضیه. بچه مجبوری میره. مجبور هم میره.
پدر و مادر با این پول چه کار میکنن قاسم؟
یا میکشن یا میرن پول غذا چیزا. همین چیزا یا مواد میگیرن میکشن.
تو جایی رو میشناسی الان که کسی بتونه بره بچه اجاره کنه؟
اجاره تو فامیلا، آره. فامیلا میشه اجاره کرد. از ساعت 12 میبرن تا ساعت 1 شب. میسوم بشم میذارم اچ ال تام بشم میذارم. گله میکنن دستمال میفروشن، اسفند میکنن، فال میفروشن، تعلیش ولی از بالا شهریه.
چه کسایی این بچه ها رو میبرن اصلا؟ چرا میخرنشون؟
چه پول دارم های دارم؟ نه بچه دار نیستن من میخرم. من کسی دیدم زمان کرده بچه جوی کارت خواب بوده تو خیابون میخوابیدم. یعنی بچه زنم کرده فروخته.
مصطفی حالا مرد جوانیست. او هم کودکیش را در دروازه غار گذرانده. او هم کودک کار بوده، از سن خیلی کم کار کرده در شهر بزرگ و بیرحم.
راستیتش از 8 سالگی من از بال فروشی و چای فروشی و عرضم به حضور تو شربت فروشی و اینجور چیزا شروع کردم. هزینه درس و مشق و اینجور چیزا رو بالاخره هم خودم هم برادرم کمک کردم، چون پدرم یه 8-9 سالی هست که مریضی دیابت دارن، نمیتونن کار کنن. بالاخره خودم مجبور بودم یا خودم یا برادرم از یه راهی بالاخره از راه حلال به هزینه درس و مشق و خرج خونه و اینجور چیزا رو فراهم کنم.
از اون میپرسم آیا میداند با بچه‌هایی که فروخته میشود چه میکنند؟
ازشون میخوان کاری، چیزی سر کاری، چیزی بفرستنشون، یا اینکه سوء استفاده جنسی و یا راه خلافی چیزی اینا رو تربیت کنن که مثلا براشون کارهای خلاف انجام بدن یا خیلی راههای دیگه. بچه های شیرخوار رو مثلا اجاره میگیرن، باشون میرن مثلا تو مترو ها تو این ور اون ور میرن، میگن بچه هم فلان ما شام نداریم اینجوری اونجوری. بالاخره از طریق اون یه هزینه میخوان کار کنند اونجا یا هزینه به دست بیارن از طریق این بچه ها. شنیدم که مثلا هر بچه 30 تومن 25 تومن اجاره میگیرن که از اینا کار بکشن و با مال پسر خودشون معرفی کنن به مردم که مردم یه چیزی بهشون کمک کنن.
از وقتی که گزارش روزنامه اعتماد و پس از آن خبر خبرگزاری ایرنا به نقل از قائم مقام وزیر کار منتشر شد که بله تلخ است اما حقیقت دارد، ناگهان همه نگاه ها بر یک نقطه متمرکز شد، دروازه غار تهران، جایی که در خبرها و گزارش ها محل خرید و فروش کودکان کار و کودکان بد سرپرست معرفی شده بود. یک مددکار اجتماعی به روزنامه اعتماد گفت خانه‌ای در دروازه غار تهران سال گذشته کشف شده که 40 تا 50 کودک در آن نگهداری می‌شدند. کودکان را هر روز صبح دی می‌بردند و آخر شب باز می‌گرداندند. همین گزارش می‌گوید کودکان اینجا در وسط تهران در روز روشن کمی پایین‌تر از ایستگاه مترو شوش از 100 هزار تومان تا 5 میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند. ولی مهمان مجله جامعه این هفته رادیو فردا کسی است که سالهای طولانی فعالیتش برای کودکان کار و خیابان را به شهادت می‌گیرد و می‌گوید فروش کودکان در محله‌ها و حاشیه‌های فقیر و فراموش شده تهران نه اتفاقی است چندان گسترده و نه البته خبری است تازه. حمید فراهانی، فعال حقوق کودکان در تهران:
سیاست‌هایی که نهادهای رسمی از جمله وزارت کار تعیین می‌کنند عواملی بود که به کار کودک دامن می‌زد و مستقیماً خود همین سازمان‌ها، یعنی مثلا وزارت کار، مسئولیتش رو باید به عهده می‌گرفتن. و عملاً وقتی که می‌بینیم که به این شکل میان و میگن که کودکان کار در این وضعیت دارن به سر می‌برن، من فکر می‌کنم که یه جوری دارن سلب مسئولیت می‌کنن که ما خواهان این نیستیم که کودکان کار بکنن، منتها یک سری در حقیقت باندهایی هستن و یک سری افراد سودجویی هستن که این کار رو دارن میکنن. خب این خبر به شدت احساسات من رو هم جریحه دار کرده و من قبلا هم در مواردی شاهد این بودم که کودکانی متاسفانه مورد سوء استفاده قرار میگیرن و تو این مسئله شکی نیستش که باید حتما پیگیری بشه. منتها زمانی که ما تنها یک بخش قضیه رو میبینیم که از طرف نهادهای رسمی روش تمرکز میشه و بخش‌های دیگر رو میبینیم که به فکرش نیستن، کتمان میکنن، نتیجه‌ای که میتونیم بگیریم اینه که این مسئله هم تبدیل شده به یک ابزار تبلیغاتی برای تبرئه کردن خودشون از سیاست‌هایی که منجر به افزایش فقر در جامعه شد. وگرنه آیا این مسئله اجاره کودکان 4 سال پیش نبوده، 5 سال پیش نبوده، 10 سال پیش نبوده، 4 ماه پیش نبوده و فقط توی این 2-3 ماه اخیر رو وجود اومده؟
آقای فراهانی میگوید کودکان در محله‌های فقیر و حاشیه‌نشین پایتخت در معرض انواع خطرها و تجربه‌های ناگوار هستند.
خصوصا محلات حاشیه‌ای به دلیل اینکه از نظر کالبدی شهر دارای امنیتی نیستش که محلات مرکز شهر یا بالای شهر دارن، کودکان در معرض انواع خطرات مختلف هستن. من از نزدیک می‌دیدم که افرادی بودن که در ازای تامین مواد مخدر پدران یا مادران بچه‌ها این رو مطالبه می‌کردن که اون پدر و مادر بچه‌ش رو به اینها برای چند ساعت اجاره بده تا این بچه مواد مخدر جا بشه. یا مثلا دیدم که برای تکدیگری یا برای دست فروشی کردن افرادی کودکان رو اجاره می‌کردن. منتها موارد خیلی اندک و شاید به صورت کیس‌های خیلی منفردی بود از همین. یعنی ما هرگز مشاهده نکردیم که یک اقدام سازمان یافته‌ای باشه که تعداد خیلی زیادی از کودکان اجاره داده بشن یا خرید و فروش بشن.
اما بچه شما چند؟ فرزندشان را این شهروندان به چه بهایی حاضرند بفروشند یا اجاره بدهند؟ صحبت از حتی چند صد هم نیست.
یکی دو موردش مربوط بود به این که فقط پدر یا مادر مواد مخدر دریافت میکردن. دو سه مورد هم بود که بچه ها میومدن و برای چند ساعت در کنار یک فرد بزرگتر تو خیابون راه میرفتن و گدایی میکردن و آخر شب یه هزینهی به والدین اون بچه ها پرداخت میشد که هولوش مثلا 20,000 تومن 25,000 تومن بود.
آقای فراهانی از راه حل‌ها میگوید از ریشه ها:
نیاز به این هستش که یک سری حمایت‌های حداقلی برای فرودستان و فقرا فراهم باشه. وقتی که فقر و فشار زندگی از یه حدی میگذره، وقتی که معضل اعتیاد از یه حدی میگذره، افراد ممکنه که برای ادامه حیات فردی خودشون حتی حاضر بشن که کودکانشون رو هم اجاره بدن. فکر می‌کنم که باید یه مقداری از نظر ساختاری مسئله حل بشه تا اینکه صرفاً برخورد پلیسی یا امنیتی بشه. آره مثلا این امکان وجود داره که فردا روزی تو یک محله تهران که چنین اتفاقی داره میفته نیروهای نظامی و پلیس هجوم ببرن و یه سری افراد رو دستگیر بکنن. تجربه این هم بوده. خاک سفید جایی بوده که ویران شده، یک بخشیش محله عطابک جایی بوده که ویران شده. اما آیا این برخورد پلیسی و بگیر و ببند مسئله رو حل کرده؟ اگر به همون محله مراجعه بکنیم میبینیم که تو همون محله دوباره آسیب‌های اجتماعی شکل گرفتن.
از ایستگاه مترو شوش که پیاده شدید فقط کمی پیاده بروید. همه جا کودکان دست فروش و بلور فروش و کارگر را میبینید که بازیچه‌شان سرنگ‌های مصرف شده آلوده گوش و کنار خیابان و کوچه هاست. کودکانی که میفروشند و گاه هم فروخته میشوند. سپاسگزارم که در این غروب جمعه مجله جامعه رادیو فردا را انتخاب کردید. من فهیمه خضر هدایی هستم. با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر.